بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه اشرف بریته ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اظهار ارادت کنید خدمت قطب عالم امکان و محور عالم وجود و واسطه بین غیب و شهود، یعنی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف با صلوات و صلوات. فصل سوم بحث ما، بحث فوق العاده ارزنده ایست. یه مقدار مشکل است، اما اگه توجه به مطالب داشته باشید اون هم آسان می شود. با امیدوارم این بحث فلسفی رنگ اخلاق هم پیدا کند، از نظر اخلاقی هم هممون استفاده کنیم. اختلاف است در میان بزرگان که آیا این روح ما با جسم ما وجود پیدا می کند و اول جسمانیت الحدوث بعد روحانیت البقا می شود، یا این که نه قبلن این روح ما بوده است. پروردگار عالم روح ما را قبل خلق کرده است، در چندین هزار سال قبل، و این ارواح ما همه نزد خدا موجود بوده. بعد به مرور زمان این ارواح ما وارد بدن ما شده. وقتی که بچه در شکم مادر است، اون روح یه تعلقی به اون و بالاخره وارد بدن می شود. مشهور در میان فلاسفه این قول دومه. مشهور در میان علما نظیر علامه مجلسی ها، کلینی ها، مفید ها، شیخ طوسی ها، این قول دوبامه. و اینها هم از قرآن استفاده کرده اند هم از روایات اهل بیت. شاید بیش از 100 روایت داشته باشیم به این صورت: خلق الله الارواح قبل الابدان في عامي الف سنه. این هم از باب مثال در چندین هزار سال این ارواح ما موجود شده، پروردگار عالم این ارواح را موجود کرده و اینها پیش خدا بودند. هر کسی که به دنیا آمده روح او از اون عالم ملکوت می آید، متعلق به جسم او می شده. برای چی هم می آید؟ برای استکمال، یعنی یه میوه نارسیست می آید در این بدن، در حالی که بدن رو تربیت می کند خود هم استکمال پیدا می کند و بالاخره این انسان می رسد به جایی که به جز خدا نداند. این انسان بنا شد مرکب باشد از روح و جسم. آیه هم هست به نام آیه میثاق که قرآن می فرماید ما در ازل از این انسان ها تعهد گرفتیم. میثاق گرفتیم، بهشون گفتیم الستو بربکم، قالوا بلا. همه انسان ها بهشون گفتیم آیا خدا هست یا نه؟ مربی تو خداست یا نه؟ همهشون گفتن آری. این آیه شریفه هم به ما که اسمش آیه میثاقه به ما میگوید که این انسان قبل از روح، قبل از بدن، این روح در ازل بوده است. بعضی اصلا میگویند تا خدا خدایی میکرده در ازل. حتی به قول اینها بعضی میگویند این انسان ازلی است، اما قدیم از نظر اینکه همیشه در ازل خلق شده. بله، معلوم مخلوق، معلوم ممکنه، معلوم از حادثه. حالا این حرف الان مورد بحث جلسه نیست، اون که هست روایات ماست که می فرماید 2000 سال و این 2000 سال از باب مثاله، یعنی خیلی قبل این ارواح را پروردگار عالم ایجاد کرد، روح همه انسان ها از زمان حضرت آدم تا روز قیامت چندین هزار میلیارد می شود. از زمان حضرت آدم تا زمان قیامت همه ارواح را پروردگار آدم خلق کرد. ارواح در عالم ملکوت پیش خدا بودند و این ارواح همه موحد بودند. همینطور که راجع به فطرت صحبت کردم که فطرت ما میگفت خدا، این روح ما بود میگفت خدا، در ازل هم خدا یه تعهدی از این ارواح گرفت. قرآن میفرماید به این صورت: الست بربکم، من پروردگار شما نیستم؟ قالوا بلا، همه گفتند بله، تو پروردگار ما هستی. که یه معنای اخلاقی هم داره که روزهای اول درباره صحبت کردم، این که فطرت انسان خدایابه، فطرت انسان خداجوز. اگر خدا را نمی‌یابد، اگر خدا را نمی‌جوید، غفلت دارد، منقمر در عالم کثرت شده. لذا سابقا می‌گفتم که در بن‌بست‌ها خدا را می‌یابد. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وقتی تو بن‌بست واقع شد دیگه خدا جون خدا یاب و جدن خدا را می‌یابد و خدا را صدا می کند و خدا خدا خدا. این روح ما ذاتش خدایابه، خداجوز، در ازل هم بوده است، در ازل خداجوز خدایابه، در این دنیا هم که متعلق به بدن بشه خداجوز خدایابه. و در این باره صحبت ها شده است. فلاسفه، مخصوصا فلاسفه مشام مثل شیخ الرئیس صحبت ها کرده. یک قصیده هست به نام قصیده عینیه، این مال شیخ الرئیسه، و در این قصیده عینیه اصلا قصیده از اول تا آخر راجع به همین مطلبه. مثال میزنه، میگوید این روح ما در ازل بوده است، یک پرنده در عالم ملکوت، این پرنده آمده است در بدن ما نظیر یک پرنده ای که در قفس زندان بشه. اگر در این قفس رو باز کنن، اگر ای رو راحت بگذارن، اگر اون بدنه قفس برای این روح نشه، این روح بدن را براق می کند، خروج می کند، می رسد به جایی که به جز خدا نداند. همینطوری که پیغمبر اکرم براش براق آوردند و بردن او را به جایی که دیگه جبرئیل متوقف شد، دیگه بردن به جایی که دیگه فرقی نبود بین خدا و او به جز میم امکانی، احد و احمد. این روح در این دنیا می آید، این روح نارس برسد به اینجا، البته هم خود را می رساند به عالم ملکوت، هم بدن را. این بدن که از نظر مادی خیلی شره، این نفس لعمارتون به سو خیلی شره، اما اگه براق روح واقع شد مثل یه اسب چموش شما دهنه کردی این اسب و سواره شدی، از این اسب خیلی میتوانی استفاده کنی. این روح می آید در این بدن، این مرغک در این قفس، باید در این قفس باز شود، باید این روح، این جسم ما براق برای او بشود. همینطور که پیغمبر با براقش رفت به جایی که به جز خدا نداند، به جز خدا نبیند، این انسان هم همین است. اگه بتواند این بعد مادی را، جسم را که بعد درباره اش صحبت میکنم، بتواند این جسم را براق کنم، مثل اون اسب چموشه دهنه دم دهنش بزند، روح سوار او شود، پرواز میکنه. بعض اوقات یک آن راه صد ساله رو میپیماید و علی کل حال این روح به واسطه یه جسمی که براق شده، این جسمی که براق این روح شده، هر دو میشوند بهشتی. این قول مشهوره، گفتم شیخ الرئیس قصیده عینیه در این باره دارد و من طلبه ای بودم، این قصیده عینیه را ترجمه کردم در 20 صفحه. یه خاطره ای هم دارم، خاطره این بود که رفتیم خواستگاری، دختر مرحوم آیت الله شیخ مرتضای مظاهری از علمای بزرگ بود، اما بینام بود در اصفهان، قدرش اصفهانی ها ندانسته، جدا عالم بود خیلی بالا و متقی بود خیلی بالا، ارزنده بود. مرحوم ها شیخ به مادر من گفته بود که بیاد من ایشون را ببینم. من خیلی جمع جور طلبگی و یه هوای خیلی شیک و رفتم ایشون مرا ببینه. مرحوم ها شیخ با چند تا کلمه مرا پسندید، اما اول حرفی که به من زد راجع به هوای من بود. گفت طلبه تجملگرا نبود باشه. بعد گفت این هوایی که دوش منه، من 16 سال این هوا دوشمه، ببین خیلی هم نو و شیک و عالی. خب اول این حرف ساده اما خیلی پرمعنا، بعد کم کم حرف رو آورد اینجا به همین قضیه روح و بدن و گفت که شیخ الرئیس یه قصیده عینیه داره، من قصیده عینیه رو میدم به شما، شما ترجمه کن، ترجمهشو بده به من استفاده کنم. و من این قصیده عینیه رو در چند روز ترجمه کردم و ایشون خیلی پسندید، جایزه داد، جایزه دختر خوبشون رو داد به من. لذا این قصیده عینیه برای من یه خاطره شیرینی هم هست و انصافا مرحوم شیخ الرئیس رضوان الله تعالی علیه در شفا راجع به این که آیا ارباب قبل ابدان یا نه خیلی بحث کرده و من جمله اشعاری به نام اشعار عینیه یک قول دیگری قول صدر متعلهین در اسفاره او میگه نه ما این روح قبل بدن نبوده بعد از بدن بوده وقتی بچه به دنیا میاد جسمانیت القدوسه فقط همین جسم داره بعد مادی داره اما زمینه داره این که به جای بالا بالا برسه قاعده کلی دارد به نام حرکت جوهری و حرکت جوهریش این انسان را میرساند به اونجا که به جز خدا ندانه شیخ الرئیس میگوید اینطور نیست که روح قبلن بوده سو متعلق به بدن شده و بدن رو براق کرده و حرکت کرده است نه وقتی انسان به دنیا بیاد یه بچه ایست به قول ایشون حیوان بالفعل انسان بالقوه یه حیوان است که اگه بیفته تو را اگه بره زیر نظر انبیا زیر نظر اولیا اگر بره زیر نظر بزرگان کم کم با اون حرکت جوهری استکمال پیدا می کند و بالاخره می رسد به جایی که این حیوان می شد اول انسان بعد می شد از اولیای خدا بعد می شود سیر شروع می کند سیر هفتگانه رو مرحوم صدر متعلهین در اسفار می آره از یقظه به توبه و از توبه به تقوا و از تقوا به تخلیه و تخلیه و تجلیه و فنا به قول استاد بزرگوار ما حضرت امام تازه اول کاره یعنی اگر کسی برسه به مقام فنا تازه اول کاره اسمشو میزنن سیر من الحق الى الحق تا خدا خدایی میکند این انسان در حرکت استکمالی ازا خیلی از بزرگان میگن این انسان وقتی که مرد دیگه از حرکت میفته اگر بهشتیه میره بهشت اونجا خوشه اگر جهنمیه میره جهنم اونجا در علم و آتش جهنم و اون بدبختی ها اما مرحوم صدر متعلهین میگه نه این انسان هیچ وقت از حرکت نمی افتد مگر این که خودشو از حرکت بیندازد یعنی جهنمی بشه زندان بشه خودشو زندان بکنه در جهنم اون وقتی که مثل همون پرنده و قفس و باید تو قفس بماند تا بمیرد مردنم که جایی نیست به قول قرآن این جهنمیه دیگه هم فیها خالدون اما اگر بیفته تو را صراط مستقیم این که روز اقلا ده مرتبه اگر کسی نماز شب بخونه نافله بخونه اقلا 51 مرتبه اهدنا الصراط المستقیم خدایا مرا هدایت کن به راه راست ما که تو راه راست هستیم دیگه ما شیعه هستیم تو راه راستیم لذا مفسرین موندن چجور معنا بکنن. مشهور در میان مفسرین معنا میگن خدایا یعنی ما تو راهی ما را پایدار کن، حال انحراف برای ما نده. ولی مرحوم صدر المتعلهین میگه نه، این انسان آن به آن در حرکت استکمالی. مرحوم ملا صدر اسمشو گذاشته حرکت جوهری و بهتر حرکت استکمالی، آن به آن رو به کماله، آن به آن راه می پیماید قرب الهی، به هیچ جا هم نمی رسه. برای اینکه پروردگار عالم غیر متناهی است، این هر چه بره جلو به مقام قرب الهی جلو رفته، استکمال پیدا کرده، اما بازم ناقصه و بالاخره تامم هیچ وقت نخواهد شد. این تام شدن مختص به 14 معصومه، و اما این که غیر انسان تام بشد نه، هر چه بره جلو جا داره. از اوقات یک آن راه 100 ساله رو میپیماید، بعض اوقات با دو رکعت نماز میتواند به مقام قرب الهی، اونم مقامی که هیچ چیزی نمیتواند درک بکند، هیچ کسی نمیتواند درک بکند جز بهش برسد. همینطور که در باره بهشتم قرآن میفرماید نمیدونی چه چیز خوبیه، باید بهش برسی تا بفهمی بهش یعنی چه. مقام قرب خدا از بهش خیلی بالاتره. از همین جهت هم اون کسانی که به مقام قرب خدا رسیدن دیگه بهش برای اونا کوچکه، اصلا اعتنا به بهش ندارن. مرحوم دیلمی در آخر ارشاد یه روایت نقل میکنه، روایت خیلی شیرینه، که بهش شکایت میکند پیش خدا از دست بعضی از مردم، از دست بعضی بهشتیا، که خدایا تو مرا برای این خلق کردی. عالم بهش عالم حیوانه، روح داره. ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کنتم تعلمون، روح داره، عقل داره، فهم داره، شعور داره. لذا میوه بهشتی با انسان حرف میزنه. حورالعین فقط حال نمیده، اون سیبه هم حال میده جهانی، با انسان حرف میزنه، عالم حیوانه. بعضی بهشتی ها اینا خیلی اعتنا به بهش نداره، بزا بهش شکایت میکنه از دست اینا که خدایا تو ما تو مرا، یعنی بهش رو خلق کردی برای این، اما این هیچ اعتنا به من نداره. حورالعینش این شکایت رو میکنه، باقها تجریم تحت الانهار این شکایت رو داره، اون میوه ها، اون آب ها زیر درخت ها، اون فضای سبز، اون هوای آزاد، پروردگار عالم جواب میده. پروردگار عالم میفرماید این منقمر در عالم وحدته، دیگه سرکاری با بهشت و عالم کثرت و اینا نداره. اصلا دیگه نمیتونه بهشت ببینه، برای اینکه اون چه میبیند خدا میبینه، خدا میاد. خطاب میشود من روز 360 مرتبه نظر به اینا دارم، که این 360 مرتبه شم معناش نمیفهمیم یعنی چه. در هر نظری سعی وجودی بهشون میدن، در هر نظری ملک اینها را زیاد میکنم، یعنی سعی وجودی. پیغمبر اکرم چقدر سعی وجودی داره، امیرالمومنین سلام الله علیه چقدر سعی وجودی داره. سعی وجودی امیرالمومنین سلام الله علیه یکیش که خیلی کوچکه اینه، در وقتی که محشر شد امیرالمومنین سلام الله علیه یه تسلط وجودی بر عالم محشر پیدا میکنن. اون کسانی که ولایت دارن راستی مهر ولایت را به پیشانی اینها میزنن، ملائکه اونها رو میآورن زیر لوای هم. به اینا میگن سعی وجودی. خدا به بهش میگه من به این بنده ها هر آنی سعی وجودی میدم. دیگه بهش، بهشت عبد، بهشت رزوان، کم کم برشد به بهشت خدا. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اوی کسی که بهشت برات کوچکه، دیگه بیا در بهشت خودم، بیا پیش عباد الله خودم، بیا پیش اهل بیت علیهم السلام. لذت تو این که پیش اهل بیت علیهم السلام باشی، لذت تو این که من حرف بزنم با تو، تو با من حرف بزنی. مرحوم صدر متعلم میگه این نطفه، این اوول، این اسپر که دوتشون یه عروسی عجیبی در دل مادر می کنند و تکسلول می شوند، این تکسلول کم کم که به قول قرآن شریف علقه و مزقه و کم کم نه ماهه، و وقتی نه ماهه شد روح در او دمیده می شد، ایشون می گه نه این خودش روحه. اما بالقوه یه بچه هست، یه حیوان هست، شعور و امثال اینها ندارد الا بالقوه. اگر بیفته تو را میرسد، روح پیدا میکنه، میرسد به جایی که به جز خدا ندانه. و اما اگرم نیفته تو را هیچ وقت روح پیدا نمیکنه. دیگه همونه که وقتی جهنم میره جهنمی ها با هم حرف میزنن، میگن عجب بی عقلایی بودیم جهنم اومدیم، لا کنا نسمع و نعقل ما کنا فی اصحاب سعید. جاما که تو جهنم نی، ما بی عقل بودیم، یعنی نتونستیم اون روح را به جایش برسانیم، نتوانستیم روح را جسممون را براش براق کنیم حرکت کنه به بهش برسیم. به جایی که به بهش برسیم به جهنم رسیدیم. چرا به جهنم رسیدیم؟ چون عقل نداشتیم. چطور متحله میگه این عقل را خود ما پیدا میکنیم، نه اینی که قبل بدن بوده، نه خود ما پیدا میکنیم. این انسان یه حیوان بالفعل، اما یک انسان بالقوه. کی انسان بالقوهش میکند؟ خدا. این انسان جسمانیت الحدوث، روحانیت الوقا، روح را خود پیدا میکند، با حرکت جوهری روح را پیدا میکند. علی کل حاله یه نتیجه بگیرم، چه قول اول چه قول دوم. قول دوم رو که الان گفتم که اصلا روحی نیست و کم کم پیدا میشه. قول اول هم روح هست اما نارساست. اما مثل یه میوه نارسا. پروردگار آدم در ازل او را خلق کرده، اما یه میوه نارسا اگر بخواد رسیده بشه، اگر بخواد شجره طیبه قرآن بشه، باید بیاد در این بدنها، باید بیاد در این دنیا. استکمال اون روح ولا قبل از بدن بوده است، استکمالش به واسطه این دنیا تعلق به این بدنها و این نارسی میشه رسا، کم کم میشه و شجره طیبه قرآن. لذا این انقلت قلت فلسفی که امرو برای شما کردم و معلوم نیست برای شما فائده داشته باشد، این نتیجه رو بگیرم که روح چه بگیم قبل از بدن خلق شده، چه بگوییم بعد بدن خلق شده، در هر دو صورت استکمالش مربوط به این دنیاست، در هر دو صورت باید متعلق به این بدن بشه، با توجه ما حرکت کند و در حرکت استکمال پیدا کند. چه قول اول چه قول دوم، بعد استکمالش برسد به اونجا که به جز خدا نداند. راجع به ارواح ائمه طاهرین مخواستم صحبت کنم، مجلس رو خسته میبینم، لذا دیگه مجبورم تتمه بحث را جلسه بعد صحبت کنم انشاءالله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، بحق الحسين وعياله، بحق الحسين وأخته زينب يا الله، يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.